ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید از آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی ناخشنود خواهد شد. صدر اعظم آلمان با پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد. عفو بین الملل خواستار آزادی فعالان حقوق کارگری در ایران شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای دیگر انجام دهد او بسیار ناخشنود خواهد شد. آقای ترامپ روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری CBS آمریکا گفت رئیس جمهوری چین هم از یک آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی ناراحت می‌شود. چین مهمترین حامی کره شمالی است. او روز یکشنبه به شبکه CBS درباره احتمال حمله نظامی به کره شمالی گفت که باید منتظر بود و دید چه خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC درباره اقدام نظامی احتمالی علیه کره شمالی گفته بود نمیدانم، خواهیم دید. کره جنوبی روز شنبه از تلاش ناموفق پیونگیانگ برای انجام یک آزمایش موشکی دیگر خبر داده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان درباره مبادلات تجاری دو کشور، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و شرایط حساس منطقه گفتگو کرد. به گزارش وبسایت شبکه ABC آمریکا، آنگلا مرکل در دیدار با پادشاه عربستان درباره شرایط حساس منطقه و رقابت این کشور و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس با ایران به خصوص در جنگ یمن و سوریه گفتگو کرده است. محمد بن نایف ولیعهد و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در مراسم استقبال از خانم مرکل حضور داشتند. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2016 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار برآورد شده است. خانم مرکل روز دوشنبه برای گفتگوهای مشابهی به امارات متحده عربی سفر می کند. سازمان عفو بین الملل به مناسبت یکم ماه مه روز جهانی کارگر خواستار آزادی فوری کسانی شد که در ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شدند. در بیانیه عفو بین الملل به اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان با حکم 6 سال زندان و بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری با حکم نزدیک به 13 سال زندان اشاره شده است. عفو بین الملل همچنین روند دادرسی فعالان صنفی را بسیار ناعادلانه خوانده و نسبت به سرنوشت 9 فعال صنفی که در انتظار اجرای احکام زندان خود هستند ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه عفو بین الملل از دستگاه قضایی ایران به این دلیل که شرکت کارگران در تجمعات مسالمت‌آمیز را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌کند انتقاد شده است. در همین حال 3 تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از 930 هزار تومان به 4 میلیون تومان شدند. و مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در تازه ترین اظهار نظرش گفته است که هرگز خواستار کنار گذاشته شدن واحد پول یورو نبوده است. خانم لوپن پیشتر گفته بود یورو واحد پول بانکداران است و نه مردمی که کاهش قدرت خرید و بیکاری عمومی را تجربه می کنند. به گزارش شبکه خبری یورو نیوز، خانم لوپن گفته است از اتحادیه اروپا خواهد خواست یورو را از پول واحد به پول مشترک در کنار پول ملی فرانسه بدل کند. خانم لوپن یک شنبه آینده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با امانوئل مکرون رهبر حزب تازه تأسیس به پیش رقابت خواهد کرد. خبرها را شنیدید. همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی و تحلیلگر مسائل سیاسی صحنه سیاسی ایران، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران. روز یک شنبه ستاد محمد باقر قالیباف اعلام کرده بود که برنامه رادیویی این نامزد انتخابات سانسور شده و به همین دلیل پخش نشده است. آقای مهرابی، آیا کمیسیون تبلیغات انتخابات واکنش به این موضوع داشته است یا خیر؟
احسان قاضیزاده هاشمی سخنگوی کمیسیون تبلیغات انتخابات اعلام کرده که تنها 2 دقیقه از برنامه قالیباف باید حذف می‌شده و این یک روال معمول درباره برنامه‌های ضبط شده است و اعلام کرده که در نهایت این این خود ستاد آقای قالیباف بوده که تصمیم گرفته که اون 2 دقیقه را حذف نکنه و به جاش برنامه ضبط شده قبلی تلویزیونی آقای قالیباف را صوتش را به جای این برنامه پخش بکنه. در مورد آقای قالیباف اون صحبتی که ایشون تحت عنوان 96% و 4% کردن بازتاب‌هایی داشته، خصوصا عبارتی که به عنوان زالو صفت به کار برده بودن در مورد اون 4% و عکس‌هایی در شبکه‌های مجازی پخش شده بود که برخی از افرادی که حالا ماشین‌های گران قیمتی داشتن مطلبی روی ماشین نوشته بودن و نوشته بودن که به طور مثال ما از 50 سال قبل کارخونه داشتیم خودمون و ثروتمند بودیم و به تعبیر ایشون زالو صفت نیستیم. آقای قالیباف اومدن گفتن که منظورشون تولید کنندگان نبوده، بلکه افرادی بوده که حالا به واسطه قاچاق یا دلالی یا شغل‌های این چنینی ثروتمند شدن و از طریق روابط ناسالم ثروت‌های زیادی رو به دست آوردن. اصل این موضوع که ایشون 96% و 4% رو هم چطور بیان میکنن مورد سوال شده. از جمله آقای تاج‌زاده عضو حزب مشارکت گفتن که ایشون باید توضیح بدن که مبنای این تقسیم بندی چی است، آیا خواب دیدن یا بهشون الهام شده یا مبنای علمی داره. آقای ابوطالبی رئیس معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفتن که ایشون این 96% و 4% رو از جنبش وال استریت گرفتن که اونها میگفتن ما 99%ایم در مقابل 1%، و حالا چون به این تعبیر نمیشده که بخوان دقیقا همون رو به کار ببرن، یک مقدار این نسبت ها رو دستکاری کردن و نسبت 96% و 4% رو به وجود آوردن.
و دیگر نامزدهای انتخابات امروز چه برنامه‌هایی داشتن آقای مهرابی؟
آقای روحانی یک سخنرانی رو داشتن در جمع کارگران که البته بخش‌هایی از این سخنرانی با اعتراض کارگران مواجه شده و برخی از کارگران شعارهایی رو می‌دادن و خواستار پیگیری حقوق صنفیشون بودن. در حاشیه این تجمع هم باز برخی از کارگران تجمع جداگانه‌ای داشتن و در اون به اخراجشون یا دیگر مطالباتی که داشتن اعتراض کرده بودن. و آقای روحانی هم در صحبتاشون اعلام کرد وعده داده که دوباره لایحه قانون کار را که در دولت آقای احمدی نژاد به مجلس فرستاده شده بود و فعالین کارگری بارها از دولت آقای روحانی خواسته بودند که پس بگیره اما دولت اقدام جدی نکرده بود را پس خواهد گرفت. همینطور گفتن که کارگران مقایسه بکنن که سالهای 91 و 90 وضعیت به چه شکل بوده و الان وضعیت چطور هست و الان میزان حداقل حقوق از تورم بیشتر هست برخلاف گذشته که همیشه از تورم کمتر بوده. آقای رئیسی دیگر نامزد انتخابات اطلاعی دادن و محدودیت سفرهای خارجی خودشون رو تکذیب کردن و بدون اینکه اسم ببرن گفتن که ایشون قبلا به کشورهای اروپایی و آسیایی سفر کردن. اشاره آقای رئیسی در واقع میتونه موضوع نقش ایشون در کمیته تصمیم گیری برای اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 باشه که احتمالاً خبرهای منتشر شده که ایشون اگر رئیس جمهورشن به واسطه نقششون در اون کمیته نمیتونن خیلی سفر خارجی داشته باشن و حالا ممکنه تحت تعقیب بین المللی قرار بگیرن، که در واقع آقای رئیسی بیانیهشون میتونه واکنش به این موضوع باشه.
و در هر دوره انتخابات مستندهای نامزدهای ریاست جمهوری پخش میشه و برگزار میشه. این برنامه ها از چه زمانی آغاز میشه آقای مهرابی؟
بر اساس اطلاعیه که صدا و سیما داده این برنامه ها از فردا آغاز میشه و اولیش متعلق به آقای هاشمی تبا هست. البته اعلام شده که این برنامه ها در 2 نوبت پخش میشه و سری دومش هم از 19 اردیبهشت آغاز میشه با مستند آقای روحانی. معمولا مستندهای انتخاباتی تاثیرگذار هست در فضای انتخابات و به نوعی قبل از انتخابات هم بحث‌های مطرح میشه که کدام کارگردان فیلم کدام نامزد رو میسازه، اما هنوز دقیقاً مشخص نیستش که مستند نامزدهای انتخابات را قرار هست چه کسانی بسازن. در مورد آقای قالیباف قبلا مطرح شده بود که آقای مهدویان که فیلم‌های سینمایی رو درباره موضوع سازمان مجاهدین خلق ساختن و خبر بحث برانگیز بوده اون مستندها، اون فیلم‌های سینمایی بنا هست مستند آقای قالیباف رو بسازن، اما این موضوع تکذیب شده بود. در مورد آقای رئیسی هم مطرح شده بود که کارگردان جوان اصولگرا بناست این فیلم‌ها رو بسازن.
متشکرم احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی و تحلیلگر صحنه سیاسی ایران.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سه تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از 930 هزار تومان به 4 میلیون تومان شدند. گزارشی درباره این مسائل بشنوید از بهروز کارونی.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه خود تعیین دستمزد 930 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری را نمونه‌ای از ایجاد به گفته آنان شرایط دشوار برای کارگران دانستند. این دستمزد در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد و این در حالی بود که کمیته مزد سال 96 چند روز قبل از آن اعلام کرده بود که سبد معیشت ماهانه یک خانواده کارگری 2 میلیون 480 هزار تومان است. سه تشکل مستقل کارگری که بر اساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند اشاره کردند که کارگران امنیت شغلی ندارند، از بیمه‌های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند و قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای امانشان را بریده است. پایان نقل قول. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها بیش از 93% کارگران با قرارداد موقت مشغول به کارند. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ:
خیلی کارفرما به راحتی هر وقت که دلشون بخواد به هر بهانه کارگرا رو میتونن از کار اخراج بکنن و در واقع قانونی هم برای حمایت از اونها وجود نداره و نمیکنن.
سه تشکل مستقل کارگری در بیانیه خود با اعلام اینکه وضعیت به توصیف آنها قابل تحمل نخواهد بود به اعتراضهای صنفی سالهای اخیر اشاره کردند. گزارش خبرگزاری ها و نیز سایت های کارگری حاکی از اعتصاب، تجمع و یا راهپیمایی کارگران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و مزایا، اخراج‌ها به نام تعدیل نیرو، خصوصی سازی واحدها و یا تعطیلی آنها در سال‌های اخیر بوده است. پایان دادن به سیاست حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، اخراج و بیکارسازی کارگران و برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری مکفی و تلاش برای تغییر قانون کار از دیگر خواسته‌های این سه تشکل کارگری هستند. این سه تشکل خواستار برابری کامل حقوق زنان و مردان، اداره سازمان تامین اجتماعی به گفته آنان به دست نمایندگان منتخب و واقعی کارگران و برخورداری کارگران از امکانات و مزایای بیمه های تامین اجتماعی شدند. این سه تشکل مستقل کارگری برخوردهای امنیتی قضایی را محکوم کردند و خواستار تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار به ویژه مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار درباره آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و امضای قراردادهای دست جمعی شدند. آنها در این حال بر توقف فوری اعمال فشار، صدور احکام شلاق، بازداشت و زندان برای کارگران و فعالان کارگری و مدنی تأکید کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالان کارگری زندانی شدند. خبرگزاری ایلنا و نیز سایت‌های محلی و سایت‌های کارگری بارها از احضار، بازداشت و یا صدور احکام شلاق و زندان برای فعالان کارگری و نیز کارگران معترض به شرایط صنفی از جمله برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی خبر دادند. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه از مقام‌های ایران خواست کسانی را که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شده‌اند فوراً آزاد کند. عفو بین‌الملل همچنین روند دادرسی فعالان صنفی را به شدت ناعادلانه خواند و نسبت به سرنوشت 9 فعال صنفی که در انتظار اجرای احکام زندان خود هستند ابراز نگرانی کرد. صادق کارگر:
کارگر حمایت‌های قانونی را ازش برداشتن، حق تشکل هم نداره. یعنی در واقع تشکل‌هایی هستند که تشکل‌های وابسته به قدرت هستند که نمیتونن به اصطلاح منافع و حقوق کارگرا رو بازتاب بدن و مدافع اونها باشن به اندازه کافی، و از طرف دیگه خود تشکیلات های کارگری هم که تشکیلات های سندیکایی که میخوان این کارو بکنن مرتب تحت فشار و پیگرد قرار دارن و با زندان و اخراج و شلاق مواجه هستن.
تأکید بر لزوم ممنوعیت کار کودکان، برخورداری همه کودکان از امکانات تحصیلی و آموزشی، رفاهی و بهداشتی رایگان و برابر، و نیز رفع تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران مهاجر افغان از دیگر درخواست‌های سه تشکل مستقل کارگری در ایران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در این حال خواستار به رسمیت شناخته شدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به عنوان تعطیل رسمی و لغو هر گونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز شدند.
ما به پایان این بخش از خبرها و گزارشات می‌رسیم.